جلسه 13 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما درباره فواید و آثار وجود امام در جامعه، پذیرش امامت و ولایت برای فرد و به طور کلی کارکرد امر ولایته. این که امام امری است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و فرمان داده شده مردم از او تبعیت بکنن موضوع بحث ما نیست. این چنین بحث هایی خیلی رواج داره و آموزش داده میشه و کم تو جامعه ما از این گونه مباحث سخن گفته نشده. ولی اگر ما فقط به این که ولایت امری است مهم و امری است که خداوند متعال با آن فرمان داده است بپردازیم، فوایدش رو ذکر نکنیم، دلها نسبت به ولایت نرم نمیشن، بلکه ولایت گریزی پیدا میکنن. در باره دین هم همینطوره. اگر دین رو ما از جانب خداوند متعال به عنوان یک برنامه، یک فرمان بدانیم، ممکنه بعضی ها متوجه نشن که این دین چقدر براشون مفیده و حتی ممکنه خیلی ها متوجه نشن این دین مطابق دل بخواهی های انسانه، منتها دل بخواهی های بسیار پنهان، بسیار عمیق و البته بسیار لذت بخش و روح افزا. خب وقت این افراد از دین یک گریزی پیدا می کنن، دین گریزی پیدا خواهند کرد. بنده تصور می کنم در جامعه خودمون امروز هر مقدار دین گریزی میبینید که کم هم نیست، این ناشی از نوع تعلیمات دینی و نوع تبلیغات دینیه. یعنی یه جوری دین رو به عنوان ارزش، به عنوان امر خدا جا انداختیم، نیومدیم زحمت بکشیم فواید و آثار و برکاتش رو به زندگی فردی و جمعی تبیین کنیم که مردم وقتی اومدن دینداری بکنن دچار آفت منت‌گذاری نشن. و این آفت در قرآن کریم هم ذکر شده که قرآن کریم خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید به اینها بگو منت نگذارید بر من به خاطر اینکه مسلمون شدید. خب عجب، غرور، منت گذاشتن، دین گریزی، اینا از نتایج این است که ما خوب فواید دین رو درک نکرده باشیم و الا منت میپذیریم و میریم دینداری میکنیم و الا خوشحال میشیم صدای اذان رو میشنویم و از خدا تشکر میکنیم وقتی نماز میخونیم که خدای ممنونتم به ما اذن عبادت دادی، ما حال اومدیم، ما رونق پیدا کرد وجودمون، ما جلا پیدا کرد دلمون، لذت بیشتری حالا از زندگی میبریم، ادبیاتمون تغییر خواهد کرد. خب درباره ولایت میخوایم به آثار و کارکردهای ولایت بپردازیم. این جلسه میخوایم به این موضوع بپردازیم، به یمن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام که در آستانه این میلاد شریف هستیم، یکی از سخنان حضرت رو هم به کمک بگیریم برای تبیین بحث امشبمون. ولایت یکی از آثارش، آثار اجتماعیش این است که به مردم نقش میده، نقش مردم رو مؤثر قرار میده در اداره امور خودشون. امشب به طور مشخص ما میخواییم از اثر سیاسی ولایت صحبت بکنیم. متاسفانه وقتی از دموکراسی یا مشارکت دادن مردم در انتخابات صحبت میشه، این رو یک محصول غربی میدونن. حالا در مورد این موضوع که چقدر اشکال هم بهش وارد هست صحبت خواهیم کرد، ولی اصل مشارکت کردن در تعیین سرنوشت، این رو نباید ما یه محصول فکر و اندیشه و فرهنگ غربی بدونیم. این نقشی است که اولیاء خدا به انسان‌ها میدن و اصلا ولایت اگه نباشه این نقش به هیچ وجه به مردم داده نخواهد شد. هیچ قانونی، هیچ سیستم سیاسی و هیچ شیوه حکمرانی نمیتونه، امکان نداره، واقع بینانه نیست که بیاد نقش بده به مردم در تعیین سرنوشت خودشون. بله میشه مردم رو فریب داد، کشون پای صندوق رأی، ازشون یه رأیی گرفت که در اصل تبلیغاتی که تبلیغات هم پولشو سرمایه‌داران ذالو صفت دادن و اون کاندیداها رو هم سرمایه‌داران ذالو صفت معین کردن، مثل آنچه که در کشور غربی شما میبینید. و بعد کشور هیچی، خب یه دفعه دیکتاتوری محض سرمایه‌داران ذالو صفت اگه باشه راحت‌ترن، که مردم حداقل میدونن با این عروسک‌های خیمه شب بازی که به نام منتخب مردم میان تو صحنه مواجه نیستن، با اصلش مواجه بشن، با اونایی که پشت پردن، کارتل‌ها و تراست‌ها و صاحبان مافیاهای سیاسی و قدرت که پشت پرده هستن، مردم با خود اونا درگیر بشن که راحت تره. بله میشه مردم رو بازی داد، بازی مشارکت را انداخت، ولی تا ولایت نباشه مشارکت حقیقی نیست، چون این مکتب و مرام اولیاء خداست که باید مردم در تعیین سرنوشت خودشون دخالت بکنن. این آیه قرآنه که به رسولش مأموریت میده مردم باید بیان قیام بکنن، بیان تو صحنه. حتی برای برقراری قسط و عدالت میفرماد اینجور نیست که رسول من تو بری قسط و عدالت رو برای مردم برقرار بکنی، تو باید کاری کنی مردم قیام به قسط بکنن. این مکتب ماست، این مرام ماست. و کسی امینتر از ولی خدا پیدا نمیشه برای اینکه در جریان مشارکت دادن مردم، رأی مردم رو درست لحاظ بکنه، نه کسی غیر از اولیاء خدا. انگیزه عمیق و جدی داره، فلسفه و فکر داره برای مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خودشون، نه کسی مانند ولی خدا امانت داره این نقش آفرینی مردم هست در تعیین سرنوشت خودشون. این رو باید بهش عمیقا توجه کنیم. من یک آیه قرآن رو برای شما بخونم در سوره حدید. میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. تا اینجا روشن، ما رسولانی رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو، یعنی مردم رانه، پیامبران رو فرستادیم تا آموزش بدن مردم رو، مردم قیام کنن به قسط. ببینید پیامبران نقش حتی آموزش دهنده دارن، نه اینکه بیان مردم رو هول بدن، نه اینکه بیان حتی مردم رو بخوان وادار بکنن. نه، اگه مردم دیندار باشن به این شعور میرسن، به این سطح میرسن که قیام کنن به قسط. حالا شیوش چگونه است خیلی جالبه، باید سرش حسابی صحبت کرد. یا اگر بناس رهبری کنه ولی خدا جامعه رو، در ادامه همین آیه میفرماید شرطش چیه؟ شرطش اینه که مردم پیامبر رو کمک کنن و الا رهبری نخواهد کرد، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام با طاغوت کنار خواهد آمد. البته یک کنار آمدن به تعبیری اجباری، تاکتیکی، تحمیلی، همش هم درسته، هم تاکتیکی بود برای قیام‌های بعدی، هم تحمیلی بود. واقعا شرط دیگرش غیر از این که مردم باید کمک کنن ولی خدا رو، تا ولی خدا رهبری کنه جامعه رو، تا در سرنوشت خودشون بتونن اینها مشارکت بکنن، باید چگونه یاری کنن رهبری رو، چگونه ولی خدا پیامبر رو یاری کنن. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، یعنی نیاز به نظارت نداشته باشن مردم که مثلا رهبر جامعه دینی نظارت کنه آیا تو کارت داری درست انجام میدی یا نه. انقدر خودش دلسوزه هر جا باشه برای تحکیم نظام دینی کار میکنه، نیاز به ناظر نداره، اگه بنا باشه که ناظری بیاد کنترلش بکنه، این که فایده نداره که. امام زمان ارواحنا له الفدا اگه بنا باشه حکومت بکنن، هی جاسوس بگمارن تا اینکه کارگزارانشون خطا نکنن، خب اون که حکومت نخواهد شد. فوقش میشه مثل حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام که در حکومت خون جگر تحمل میکردن، بعدش هم که دیدید با شهادت حضرت چه کردن و چه بر سر امام حسن مجتبی علیه السلام آوردن. یه نفر میگفتش که شما اینجور حرف میزنید، پس ولی خدا ناظر نمیخواد بگذاره برای حکمرانان خودش؟ گفتم ممکنه بذاره ولی اصالت نداره. بعد اون فرد از تاریخ اسلام برای من مثال می آورد، از تاریخ پیامبر اکرم و تاریخ امیرالمومنین علیهما آلاف التحیات و الثنا، که این دو بزرگوار مأمورینی رو می گماردن تا نظارت کنن به صورت پنهان بر کارگزارانشون. گفتم خب بله، چون پر از نفاق بود اون جامعه. بله خب همین بود که غریب شدن، چاره ای نداشتن، خیلی آدم حسابی در دستشون نداشتن. ولی اگر شما یک کسی مثل مالک اشتر رو برای امیرالمومنین علی علیه السلام در نظر بگیرید، یک کسی مثل عمار یاسر رو، یک کسی مثل سلمان رو، اینا ناظر میخوان؟ امام زمان ارواحنا له الفدا چنین یارانی خواهد داشت. خب پس ما در مکتبمون انگیزه داریم، تفکر و اندیشه داریم برای اینکه مردم باید در سرنوشت خودشون دخالت بکنن. این اندیشه از کجا اومده؟ این آیه قرآن. رسولان رو فرستادیم تا چی کار کنن؟ انزلنا معهم الکتاب، کتاب جنبه آموزشی داره، ولی میزان، قوانین رو هم ابلاغ کنن. بعد چه اتفاقی بیفته؟ مردم خودشون باید قیام کنن. این سند قرآنی. خارج از سند قرآنی هم معلومه، اگر خدا میخواست ما سرنوشتمون توسط خودمون تعیین نشه، پس چرا ما رو انسان بیافرینه؟ بره میافرید. اگر بنا بود ما سرنوشت خودمون رو تو زندگی فردی خودمون تعیین نکنیم، چرا میفرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؟ اصلا فلسفه ارسال رسولان اینه که ما صاحب اختیاریم. فلسفه ارسال رسولان این استش که ما باید انتخاب کنیم راه حق و باطل رو. ما در معرض امتحان قرار داریم. زندگی فردی چه فرقی با زندگی اجتماعی داره؟ ما همونجوری که تو زندگی فردی میتونیم خودمون رو بدبخت کنیم و خدا جلوی ما رو آنچنان نخواهد گرفت. البته اگه کسی کارهای خوب زیاد داشته باشه، کسی بخواد خودشو بدبخت کنه، خدا به یه وسایلی اون رو هدایتش میکنه خودشو بدبخت نکنه. ولی بالاخره جهنم رفتن که آزاده، که هیچ کس منع نکرده، که بهش رفتن هم با تلاش و سعی خود آدم هاست. لیس للانسان الا ما سعی. تو زندگی فردی فلسفه دین اینه، تو زندگی فردی ما آزادیم، دین میاد ما رو راهنمایی میکنه، برنامه میده، کمک میکنه، ولی آخرش ما باید انتخاب کنیم. خب تو زندگی اجتماعی هم همینطوره، فرقی نداره، منتها یه جامعه تصمیم بگیرن با هم یه کاری رو بکنن، این نیاز به پیوندهای اجتماعی بسیار بزرگی که جلسه قبل عرض کردم، این یکی از هنرهاش اینه که پیوندهای اجتماعی ایجاد میکنه. در این باره جداگانه هم باید با صحبت کرد و اتفاقا نقش ولی خدا در پیوندهای اجتماعی خوب و مؤثر خیلی نقش روشنیه. ما اینجا اینو داریم میگیم، ولی خدا اندیشه داره، مکتبش بهش گفته که باید یه کاری کنیم، مردم در تعیین سرنوشت خودشون دخالت بکنن. این یک موضوع و اصلا هم مضحکه که کسی بخواد بگه که این مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و جامعه، یعنی مشارکت سیاسی، محصولی است که از اندیشمندان غربی آمده. مضحک و دردناکه که این همه جهالت، این همه نفهمی ممکنه در بعضی ها باشه واقعا، این همه بیخبری از کتاب خودشون که مامانشون بالاخره یه ماهرمزونی قرآن میخونده پیششون، معلومه هیچ توجهی به ترجمه آیات قرآن و هیچ توجهی به زندگی 14 معصوم پاک نکرده. علت مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام چی بود؟ جز این بود که منتظر بود مردم قیام کنن. امام حسن مشتبه علیه السلام اگر رأی مردم رو نمیخواست و خودش میخواست با یه گروه اندکی با زد و بند کار رو دستش بگیره، از معاویه که قوی تر بود، راحت میتونست این کار رو بکنه. این سخن فقط سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست که میفرماد لولا تقا لکنت ادهل ناس یا ادهل عرب، اگر تقوا نبود من زیرکترین مردم بودم در سیاست، میدونستم چی کار بکنم. اینو امام حسن مشتبه علیه السلام هم دارن، یعنی وجود ایشون هم معلومه زیرکیشون، اصلا کسی به گرد قدم های مبارک ایشون نمیرسه. ولی منتظر شدن مردم بیه تو صحنه. اینقدر ولایت متعهده به آمدن مردم در صحنه است و اینقدر متعهده ولایت نزد خداوند متعال به این که مردم صادقانه به صحنه بیان و صادقانه بیان پای دین، که حتی در این راه مظلومیت هم حاضرن تحمل بکنن. مظلومیت امام حسن مشتبه علیه السلام همین بود. بله نفرین بر اون مدیران جامعه امام حسن مشتبه علیه السلام که خیانت کردن به امام حسن مشتبه علیه السلام و با دشمن امام حسن مشتبه علیه السلام مخفیانه بستن که بخوان حضرت رو تو جنگ کتبسته تحویل دشمن امام حسن مشتبه بدن. نفرین بر اون مردمی که امام حسن مشتبه علیه السلام رو یاری نکردن و بعدها دچار ذلت‌های سنگین شدن. نفرین ابدی بر اون مردمی که امیرالمؤمنین رو یاری نکردن. ما افتخار نمی‌کنیم کسی جلوی امیرالمؤمنین وایستاده باشه، ولی افتخار می‌کنیم به امیرالمؤمنین به چه جهلایی میدان دادن. این آخر دموکراسی به معنای حقیقی کلمه است. اصلا تو دموکراسی غربی به مخیلشون هم خطور نمی‌کنه اینقدر امانت داری در جریان مشارکت دادن مردم. چرا الان صدها ماهواره داره فعالیت میکنه، اینا پولشون رو از کجا میارن که افکار عمومی مردم ما رو خراب بکنه نسبت به حاکمیت؟ چون میدونه اینجا حاکمیت اسلامیه، وقتی حاکمیت اسلامی شد رأی مردم جدی گرفته میشه، چون میدونه اینجا ولایت داره، ولایت حافظ رأی مردمه. میگن خب پس چاره ای نداریم جز اینکه رأی مردم رو خراب کنیم. ببینید ولی خدا هم نقش به مردم میده، هم وقتی مردم میخوان نقش آفرینی کنن در ارتباط با نقش آفرینی مردم صادقانه برخورد میکنه. امام حسن مشتبه علیه السلام اومد با مردم سخن گفت، فرمود که دید سستی رو در اونها، دید خیانت فرماندهانشون رو، دید اینها دچار ضعف شدن، ضعف‌های شدید و جبران ناپذیر. در این حال باز برای اتمام حجت باهاشون سخن گفت و ازشون رأی گرفت. فرمود مردم بگید نبرد با معاویه رو می‌خواید یا اینکه صلح بکنیم کنار بیاین؟ و البته بهشون هم فرمود نتیجه این چی میشه، ولی فرمود شما بگید. هیچ کس حرف نمی‌زد. آخه چی بگن مردم؟ از طرفی صلح رو می‌خواستن، از طرفی خب خیلی زشت بود بگن ما صلح رو می‌خوایم بعدش هم می‌خوایم بدبخت بشیم. حرف نزدن. آقای امام حسن مشتبه علیه السلام مکرر سوال کرد، فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، رحمت خدا بر شما باد، بگید. تا آخر سر کم کم اونایی که جسارت بیشتری داشتن شروع کردن گفتن، یعنی حیای کمتری داشتن، ما صلحو میخوایم، ما دیگه میخوایم زندگی کنیم. یکی یکی سر صدا زیاد شد و هم دیگر تشجیع کردن و آقا فرمود خب صلح مال شما، رفت و صلحو پذیرفت و بعد مردم به اون نکبت دچار شدن. بله ولی خدا هم در البته مردم آزادن، میتونن تربیت نشن به دست ولی خدا، مردم آزادن میتونن با قرآن به بهشت نرن به جهنم برن. لا یزیدهم الا خسارا، قرآن کریم خودشون فرمودن، خداوند متعال پیامبر من، این آیات قرآن بعضیا رو هیچی بهشون نمیده جز این که خسرانشون رو زیاد میکنه. اصلا بعضی ها آدم های معمولی هستند، شاید نسبتا آدم های خوبی هم به نظر بیان، ولی یه خدا میاد در صحنه قرار میگیره تبدیل میشن به آدم های بد. بله بعضی از اینایی که در مقابل اولیای خدا خیلی آدمای بدی شدن، اولش زیاد آدمای بدی نبودن، حداقل به ظاهر. بله اینطور میشه. ولی خدا اولین کاری که میکنه اینه که مردم رو تربیت میکنه برای نقش آفرینی. دومین کاری که میکنه نقش آفرینی مردم رو ازش حمایت میکنه. در جریان تربیت مردم برای نقش آفرینی، اونها رو هدایت میکنه به سمت نقش آفرینی درست. ولی اصلا دیکتاتوری جایی نداره در موضوعی به نام ولایت. ما یه جوری ولایت رو توضیح دادیم که برای بعضی از جوانها سواله، میگن آیا ولایت مشارکت مردم رو در سرنوشت خودشون میپذیرد یا نه؟ چقدر اصلا این سوال چرا پیش اومده؟ پس این تا حالا از ولایت چی شنیده که این سوال براش پیش آمده؟ مأموریت ولی خدا اینه که مردم رو فعال بکنه. منتها خب سر و صدای کسانی که خیلی عوام فریبن، خیلی سر و صداشون بلنده و یه جوری از دموکراسی حرف میزنن که انگار مثلا دموکراسی تنها پدیده‌ایه که به مردم داره مشارکت میده، در حالی که دیکتاتوری پنهانه. خیلی ها نقد وارد کردن به دموکراسی و امروز جهان بشریت شاهد این هست. ما میخوایم بگیم که مردم آمریکا حاضرن داعشی درست بکنن، مردم انگلیس، مردم فرانسه، بعد اینا برن سر مردم رو بیگناه ببرن، سر بچه 3 ساله رو ببرن و این همه جنایت بکنن، مردم این کشورها نمیتونیم بپذیریم مردم این کارن. پس اینا کیان؟ اینا واقعا منتخبین مردم نیستن، اینا منتخبین کارتلا و تراستان. ما باید ناله بزنیم از ضعف خودمون در تبیین حقایق برای مردم دنیا. یا مثلا باید زجه بزنیم از این که چرا نمیتونیم ولایت رو برای مردم دنیا توضیح بدیم. یه روزی ولی الله الاعظم ظهور خواهند فرمود و در اون زمان کار به جایی میرسه که مردم دموکراسی که ادعای مشارکت دادن مردم در سرنوشتشه و الا اصلا در سیستم دموکراسی امکان مشارکت وجود نداره، امکان امانتداری وجود نداره، مردم دموکراسی رو تو سطل آشغال خواهند انداخت، زباله‌دانی تاریخ و ولی خدا به اونها جان خواهد داد و مردم تازه بعد از حضور ولی الله العظم در جهان و حکومت او میفهمن که خودشون تعیین کنندن. حالا شیوه این تعیین کنندگی، روشش در هر زمانی متناسب با زمان خودش باید باشه بماند و بگذاریم. چقدر نخبگان رو دخالت میدن، چقدر عموم مردم رو، بماند و بگذاریم. در تاریخ درباره این جزئیات نکات عجیبی هست. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ابو موسی اشعری رو میخواست برداره از ولایت کوفه، همون اولی که خلافت رو به عهده گرفتن. آقای مالک اشتر اومد گفت نه ایشون بذار باشه، زیاد حالا بچه بدی نیست و اینا. بعد از این که اولین خیانتهای خودش رو ابو موسی اشعری نشون داد، یار برای حضرت برای درگیری جمل نفرستاد، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آقای مالک اشتر برو رفیقتو جمع کن. رفیق شما بود دیگه، ببینید چه کار میکنه. نمونه های بسیار فراوانی در تاریخ حیات پربرکت رسول خدا هست درباره شیوه مشارکت دادن مردم و نمونه های بسیار فراوانی در زندگی امیرالمومنین علیه السلام همون 5 سال هست برای مشارکت دادن مردم. و این کلام از کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام رو برای شما از امالی طوسی قرائت بکنم. با این عالم بزرگوار قبلا آشنا شدیم، تقریبا ایشون مؤسس حوزه علمیه نجف هستند و نجف یک روستایی بود که ایشون آمدن اونجا بساط گفتگوی علمی رو پهن کردن و عاشقان معارف اهل بیت جمع شدن و تا کنون آثار ارزشمندش باقی مونده. بعد ایشون کتابی دارن به نام امالی، جمعه ها جمع می‌کردن شاگردان خودشون رو، احادیثی که داشتن از علمای بزرگ دریافت کرده بودن این احادیث رو یک به یک قرائت می‌کردن، املا می‌فرمودن، اینها می‌نوشتن. این شد عمالی. حالا دیگر علمای بزرگوار هم عمالی دارن، به برخی از این کتاب‌ها خواهیم رسید. خیلی کتاب ارزشمندیه. همونجا مثلا 100 نفر نشستن و دارن یک کتابی رو می‌نویسن، تبدیل می‌شد بعد از یه مدتی به 100 جلد کتاب. حالا این نحوه انتشار یک شیوه بسیار زیبایی بوده و اعتبار کتاب هم خیلی بالاست، به دلیل حالا هم خود شیخ طوسی و هم نحوه انتقال و اطمینان در انتقال روایات الی آخر. در این کتاب سخنی از امام حسن مجتبی علیه السلام هست در یک موقعیت دردناک. خدا انشاءالله چنین روزی رو برای امت اسلامی نیاره که مردم امامشون رو انقدر تنها بگذارن و انقدر انتخاب بدی داشته باشن که امام مجبور بشه سرنوشت مردم رو به دست یک طاغوت بسپره. من میخوام بگم امام نقش میده به مردم. چقدر نقش میده؟ یک آیه دیگر از قرآن رو درباره نقش داشتن مردم در سرنوشت خودشون برای شما اینجا با کلام امام حسن مجتبی علیه السلام قرائت کنم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که مردم بشنوید. حالا موقعیتش رو میخواستم عرض کنم. بعد از اینکه صلح‌نامه نوشته شد، بنا شد امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه برای مردم سخنانی بگن. معاویه برگشت گفت این فرزند علی ابن ابی طالب است که خب ما رو لایق خلافت دونسته. امام حسن مجتبی علیه السلام در موقعیت سخن قرار گرفت و رد کرد سخن معاویه رو صریحاً و فرمود که فضائل اهل بیت، فضائل علی ابن ابی طالب، قدیر، همه اینها رو یادآوری فرمودن صریح‌تر از آنچه که امیرالمؤمنین تاکنون گفته بودند. امام حسن مجتبی علیه السلام شجاعت بی‌نظیری داشتند. صریح‌تر از آنچه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده بودند در دوران خلافت فرمودند. که معاویه میگه که من وقتی داشت حسن ابن علی سخنرانی میکرد داشتم نابود میشدم، میخواستم یکی دو بار بلندشم به حسن ابن علی حمله کنم، ولی دیدم به صلاح نیست، برای آینده خودم مثلا خطرناکه و اینها، این اقدام رو نکردم تا وقتی سخنرانیش تمام شد. این قطعه آخر سخنرانی امام حسن مجتبی علیه السلامه که یک آیه قرآن رو میخونن. فرمودن اتقوا الله و راجعوا، مردم از خدا پرهیز کنید، مراقبت کنید اوامر الهی رو و برگردید و هیهات منکم الرجعه الی الحق، و هیهات که شما برگردید دیگه به سمت حق. قد سارعکم النکوس و خامرکم الطغیان و الجهود، شما دچار قعود و نشستن شدید و عقب نشینی و انفعال و شما غرق طغیان شدید. به مردم میفرماید غرق طغیان شدید، یعنی میفرماید مردم شما اگر گرفتار یک طاغی شدید دلیل این که خودتون علیه حق طغیان کردید. چه سخنان صریح و بی پرده ای دارند امام حسن مجتبی علیه السلام. بعد اینجا اون آیه قرآن رو خوندن، انلزم کموها و انتم لها کارهون، آیا شما فکر میکنید ما شما رو وادار کنیم به چیزی که شما از اون کراهت دارید؟ خیلی نکته فوق‌العاده است. این آیه قرآن سخنان حضرت نوح هست در سوره هود، خطاب به مردمشون. 950 سال سخنان حضرت نوح رو نشنیدن. حضرت نوح فرمودن مردم شما فکر میکنید من شما رو وادار کنم به چیزی که دوست دارید؟ شما نمیپسندید حق رو، برید سرنوشت خودتون رو ملاحظه کنید. و رفتند و نابود شدند با اون سیلی که به عنوان بلا از جانب پروردگار عالم آمد. خدا انشاءالله امام زمان ما رو به ما برگردونه که به ما انسانها نقش بده در تأثیرگذاری برای سرنوشتمون و اداره جامعه خودمون. فلسفه جمهوری اسلامی چیزی نیست جز این که تمرین کنیم، یاد بگیریم، آنچه که در تاریخ ترک شده اجرا کنیم، مقدمه سازی کنیم برای ظهور حضرت. اگر مردم جهان میخوان بگن ولایت چگونه نقش آفرینی میکنه، به 40 سال انتخابات در کشور ما بیان مراجعه کنن. انتخابات هست، مردم نتیجه انتخابهای خوب و بد خودشون رو دارن میبینن، کی از رأی مردم حمایت میکنه، کی مردم رو تهییج میکنه به مشارکت، امر ولایت. خیلی زیباست، ما زیباترین بخش دینمون انصافاً ولایت هست، در بعد سیاسی که این زیبایی فوق العاده است، منتها ضعیفیم در تبیینش. انشاءالله که جهان رو با زیبایی های ولایت آشنا کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.